رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
اقیانوسی آرام. به نام خداوند بخشنده مهربان، حکیمی که درهای روشنی و نور رو به روی ما گشوده و کلیدی کارساز مثل عشق رو در انگشتان ما گذاشته تا پشت هیچ در بسته ای نمونیم و بدونیم اگه دری تو زندگی ما هست که باز نمیشه، حتما پشتش خبر خوبی برامون نیست. سلام. میگن خاصیت دنیای مدرن اینه که آدم ها رو از خودشون دور میکنه. هزار نیاز پررنگ می‌سازه که هر کدوم خوب بلدن آدمی رو از خودش بگیرن، اما ما ارزشمندتر از اونی هستیم که آسون یغما بشیم و ارزون دلمون حراج بشه. پس برای اینکه خودم باشم و خودت باشی، بیا با هم بریم سراغ فکرهایی که از من و تو ما می‌سازن و ما رو از خودمون نمی‌گیرن. بررسی و مطالعه شیوه زندگی آدم ها جالبه. شاید خوب که نگاه کنی، رنگین کمانی از نگاه به زندگی ببینی و شیوه های گوناگونی که از تاریخ، جغرافیا، مذهب و فرهنگ نشأت میگیرن. اما با همه تفاوت موجود در شیوه ها، همه آدم ها نیازهای یکسان و شبیه به همی دارن. نیازهایی که پاسخشون نه در تاریخ، نه در جغرافیاست و نه در فرهنگ. تنها مرجع قابل اعتماد پاسخ به این نیازها خداونده. خداونده که ما رو آفریده. نژادهای گوناگون رو در سرزمینهای مختلف سکنا داده تا زندگی کنن. خداست که میتونه از این تنوع و تکثر ما رو برسونه به وحدت، به یک نظام ارزشی منسجم و یک جهانبینی ویژه و اختصاصی برای دیدن دنیا. امروز هم میخواییم با شما درباره شیوه و سبک زندگی حرف بزنیم. لطفاً همینجا باشید و بمانید.
دنیای امروز دنیای ارتباطات، دنیای پیشرفت، دنیای سرعت و همه دارن تند و سریع پیش میرن. حالا توی این سرعت آموزه‌های دینی ما و اون چیزی که به عنوان سبک و روش زندگی دینی میشناسیم کجای زندگی ما جا داره؟
دنیای امروز که به هر حال دنیای ایمیل و اینترنت و نمیدونم اس ام اس و دنیاییه که واقعا آدم‌ها ظاهرا به هم خیلی نزدیکن، اما اصل مطلب اینه که شما وقتی با یکی حداقل با تلفن حالا اونم جز دنیای جدیده تلفن. صحبت که میکردی صداشو که میشنیدی انرژی از اون دریافت میکردی، اما شما وقتی به کسی اسمس میدی هدفاتو یا اون حال خودتو نمیتونی بیان کنی. این خودش یه پله باز میگیم بدتر از بدتر شده. ظاهرا آدم ها خیلی با هم در ارتباطن، اما اون ارتباطشون شده در حد یه تکس، یه جمله، یه کلمه،
یعنی احساس دیگه توش جایی نداره،
هیچ جایگاهی نداره. اما در رسول خدا دین اسلام دستور اکید داده در شریعت که صله رحم رو به جا بیاری. حتی میگن صله رحم عمر رو زیاد میکنه، چون حتی میگن دست هم فامیلتو بفشار، اونا رو زیارت کن، از کسی کدورت به دل نگیر. اون رفت آمدها باعث میشه که آدم امیدوارتر به زندگی باشه و احوال فامیلش، دوستش، رفیقش، آشناش رو بدونه. وقتی شما از حالات دیگران باخبری، اگه کسی گرفتار باشه دستشو میگیری، کمکش میکنی در حد توان خودت. اما متاسفانه یه جایگاهی به وجود اومده که ظاهرا همه با هم در ارتباط، اما در حد یه پیغام، در حد یه جمله، در حد جمله‌ای که هیچ حرفی برای گفتن نداره.
دنیای امروز رو میگن دنیای ارتباطات، ولی حقیقت اینه که با اینکه گستره ارتباطات زیاد شده، ولی یه جورای آدم ها تنها شدن، به خاطر اینکه به قول شما روابط آدم ها شده به چند تا پیام کوتاه، به چند تا میل، و ممکنه فامیلی که میل نداشته باشه رو شما سال تا سال ازش خبر نداشته باشی. یعنی اسلام داره با سفارشی در مورد صله رحم میکنه ما رو به هم نزدیک میکنه، به دلش بخواد که آدم ها دور هم باشن، جمع باشن و این انسان ها رو از تنهایی در بیاره.
دقیقا همینطوره. اسلام یک دینیه که با اون که چند هزار سال پیش پیامبر اون موقع به فکر الان بوده که هر چقدر علم پیشرفت میکنه آدم ها از هم دورتر میشن از نظر ظاهری. اون باطن قضیه است که آدم ها نگه میداره، اون ایمان قضیه است که انسان نگه میداره. یعنی ما یه وقتی به خداوند اعتقاد داریم، به دین خودمون که کامل ترین دینه، دین اسلام هست و شریعت مقدس اسلام که کامل ترین شریعت در این عالم هست، وقتی ما به اون اعتقاد داریم، با اون پیش میریم، طبق اون باید رفتار کنیم و تا اونجایی که میتونیم شاید کمترین زمان رو داشته باشیم، اما به هر حال آدم با دوستان، آشنایان، فامیل در ارتباط باشه، به هر حال یه زیارتی کنه، یه به حال صحبتی داشته باشن. تمام این مطالب باعث میشه که آدم ها اصلا تنهایی در میان، گرفتاری هاشون حل میشه انشالله و موفقیت هاشون بیشتر خواهد شد.
حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، وندر دل آتش درا پروانه شو پروانه شو. هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، آنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو. رو سینه را چون سینه ها هفتاب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی مستانه شو. قفلی بود میل و هوا بنهاد بر دلهای ما، مفتاح را دندان شو. گر چهره بنماید سنم پر شو از او چون آینه، ور زلف بکشاید سنم روشان شو. چون جان تو شد در هوا زفسانه شیرین ما بانیم شو چون عاشقان افسانه شد
من او بودم من او شدم من او بودم من او شدم با او بودم بی او شدم در عشق او چون او شدم زین رو بچنی بی سو شدم زین رو بچنی بی سو شدم در عشق او چون او شدم چون او چون او چون او شدم.
بعضی ها آگاهانه زندگی میکنن، یعنی میدونن از زندگی چی میخوان و قراره به چی برسن. تکلیفشون با خودشون و روزگار روشنه. اما خیلی ها توتیوار و سردرگمن. نمیدونن باید چی کار کنن. یا شبیه برگ در دستان بادن یا مثل یک قطره از رود خروشان. یادم دوستی میگفت حرکت در مسیر جریان آب از عهده ماهی مرده هم برمیاد. آره. برای حرکت در جریان شتابان زندگی لازم نیست کاری بکنیم. کافیه کاری نکنیم. کافیه خودمون رو بسپاریم به امواج قدرتمند فکری. فکرشو بکن تو دنیای امروز که ارتباطات نفس به نفسه، چه راحت افکار کمجان میتونن پررنگ و مانا باشن. چه راحت افکار کمرنگ و کمسو میتونن ادعای خورشید بودن کنن. اگه ما حواسمون نباشه و همون برگ در دست باد باشیم و ماهی مرده تو آب. چند روزیه داریم از سبک زندگی حرف میزنیم. به همین بهانه هم نگاه از آدم دنیای امروز و سبک زندگیش بر نداشتیم. اما راستی یه نکته جالبه ها، سبک دنیای مدرن که ادعاش توجه به افراد و اهمیت دادن به اوناست، بزرگترین گرفتاری های تاریخ رو نصیب آدمی کرده. از انواع و اقسام بیماری های جسمی بگیر تا کلی نیاز روانی و عاطفی که محصول زندگی صنعتیه. البته متفکران معاصر خیلی سعی کردن برای دردهای بشر نسخه بپیچن، اما حکایتشون حکایت اون مشاطه‌ایه که اومد ابروی طرفو درست کنه، زد چشمشم کور کرد. آره، سبک زندگی مدرن درست مثل مشاطه‌گری، آرایشگری، ظاهر زندگی رو جذاب و خواستنی میکنه، اما باطنش خرابه. از دور دل میبره، از نزدیک زهره میترکونه. پس لطفاً بیا حواسمون باشه. هر چیز رو آسون نپذیریم و با دیدن 4 خیابون و شهر مدرن فکر نکنیم اوف خیلی خبره. اتفاقاً اونجا تا هست بیخبریه. به شیوه و سبک زندگیم بیشتر فکر میکنم. شما چطور؟
سلام حضور شنوندگان عجمند، من دکتر فرباد فدایی روان پزشک هستم. اجازه خواهید داد که با هم صحبتی راجع به شیوه زندگی دینی و ارتباطون با سلامت روانی اجتماعی داشته باشیم. پژوهش هایی که در مورد شیوع انواع بیماری ها در جوامع مختلف و مقایسه شون با هم انجام شده، حقایق مهمی رو روشن میکنه. برای نمونه میدونیم که یکی از بیماری های نگران کننده و شایع عبارت است از بیماری های قلبی، به ویژه بیماری های شریان اکلیلی قلب که وظیفه تغذیه خود عضله قلب رو برعهده داره، و سکته های قلبی و مرگ های ناگهانی ناشی از عوامل قلبی. پژوهش ها نشون میده که این میزان در برخی از جوامع کمتر از کشورهای صنعتی غرب که طبعا انتظار میره از سطح بهداشت بالایی برخوردار باشند. عوامل گوناگون مؤثر در این وضعیت بررسی شد. معلوم شد که 2 عامل عمده‌تر از بقیه عوامل. یکی از اونها شیوه زندگی پرتحرک و رژیم غذایی ساده که بخش عمده اون رو نان و لبنیات تشکیل میده و دوم کم بودن فشار روانی و استرس. پژوهشگران در بررسی‌هاشون به جزئیات این مسئله توجه بیشتری کردن و معلوم شد که در واقع زیربنای شناختی و رفتاری این جوامع رو که در اونها بیماری‌های قلبی و مرگ ناگهانی ناشی از اونها بسیار نادر بود، شیوه زندگی دینی اسلامی تشکیل میده. به این معنی که از نظر جسمی رعایت تکالیف و آموزه‌های دینی نظیر برخاستن در صبح زود، خواندن نماز، پاکیزگی، رعایت اعتدال در غذا، گرفتن روزه، تحرک برای فعالیت‌های اجتماعی نقش مثبتی داره. از جهت روانی و اجتماعی هم وجود دیدگاه‌های مشترک بین مردم این جوامع و سامانه‌های ارزشی ثابت در مورد رفتار شایسته و آنچه که سبب پاداش یا تنبیه میشه و عمل به اونها و همینطور اعتقاد به خداوند و پناه بردن به او در هنگام دشواری‌ها سبب کاهش فشار روانی یا استرس میشه. و این فشار روانی از علل عمده بیماری‌های روانتنی یا پسیکوسوماتیک که شامل بیماری‌های عروق اکلیدی قلب هم میشه. اما حالا ببینیم در یک جامعه نوین شهری در غرب، در غرب صنعتی چه اتفاقی میفته. رقابت پایان ناپذیر برای افزایش رفاه مادی، خانه بزرگتر، اتومبیل مجللتر، سفرهای تفریحی بیشتر، مدرسه گرانتر برای فرزند، پیشرفت شغلی به هر قیمت از جمله زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی، در نظر گرفتن انسانهای دیگر به عنوان دشمنان بالقوه، بی‌اعتمادی به همه کس از جمله همسر و فرزند و مواجهه با سودجویی شرکت‌های بزرگی که جز به منافعشون فکر نمی‌کنند. راستش بخواید حتی مسائل جزئی‌تری هم وجود داره، مثلا رقابت برای جای پارک اتومبیل. همه این عوامل سبب واکنش‌هایی میشن که در مواجهه با خطر ملموس، یعنی رویارویی با جانور درنده پیش میومد. یعنی در این موارد هم فشار خون بالا میره، ضربان قلب افزایش پیدا میکنه، قند و چربی‌های خون بالا میرن. و از اونجا که این فرد که در یک جامعه به ظاهر خیلی خوب و راحت، یعنی جامعه صنعتی غرب زندگی میکنه، این موضوعات هر روز و هر شب براش تکرار میشن، به زودی دچار پرفشاری خون، دیابت، افزایش کلسترول و تریگلیسرید و عوارض ناشی از اونها از جمله سکته های قلبی و مرگ های ناگهانی میشه که در اون جوامع خیلی بالا. ما هم باید مراقب باشیم. اما در جوامعی که شیوه زندگی دینی که سبب سلامت جسم و فقدان فشار روانی میشه شایع باشه، این بیماری ها نادره. به طور نسبی این موضوعات در جامعه ما به ویژه در بین روستاییان و عشایر بسیار کمه. انشالله که ما بکوشیم ضمن پیشرفت های علمی و فناوری شیوه نگرشی و رفتاری دینی خودمون رو هم با دلبستگی تمام حفظ کنیم، که پژوهش های علمی هم حکایت از این میکنه که واقعا اینها سبب سلامت جسم و روان میشه و در واقع سعادت این جهان و رستگاری آن جهانی وابسته به همین شیوه زندگی دینی. خداوند نگهدار شما باشه.
تأمل و گفتگو درباره شیوه و سبک زندگی غریب نباشه. سبک زندگیتون رو باید تغییر بدید. اما چقدر؟ وقتی یک ناخدا کشتیش رو در اقیانوس هدایت میکنه، بر اساس داده‌های رادار از قرار گرفتن در مسیر طوفان پرهیز میکنه. دست به هر خطری میزنه تا اسیر طوفان نشه. اما اگه شد، همه توانش رو به کار میگیره تا کشتیش رو نجات بده. یه خلبان هم همینطور. درست مثل زندگی. در زندگی باید از طوفان دوری کنیم، اما اگه دوچار شدیم آسون تسلیم نشیم و نتیجه رو واگذار نکنیم. گاهی طوفان در ماست، در فکر ما، در ذهن و اندیشمون، مسئله مثل مهاجرت میتونه طوفانی در ذهن و دل ما بپا کنه. چجوری باید از این طوفان رها شد؟ این پرسش مهمیه که پاسخش میتونه سرنوشت ساز باشه. میشه در دورترین نقاط کره زمین، در قریبترین جای دنیا زندگی کرد، اما از ارزش‌ها تویی نشد. غالب اگه نیستیم، مغلوب هم نباید باشیم. یک مسلمان میتونه همه جای دنیا زندگی کنه، اما مسلمون بمونه. میدونی چرا؟ چون مسلمانی عین زندگیه. اصلا زندگی مسلمانیه. غیر از اون غیر مردگی چیزی نیست. همه جای دنیا میشه زندگی کرد و مسلمان بود. لازم نیست کار چندانی بکنیم. کافیه به ارزش هامون پابند باشیم و نذاریم نگرش ارزشمندمون به خاطر تغییر فضا و محیط متأثر بشه و ضعیف. هر جا باشیم تو دنیایی هستیم که خدا آفریده و اداره میکنه. هر جا باشیم بنده خداییم و بنده خدا جز در پناه او هیچ جای دیگه رنگ آرامش و آسایش رو نمیبینه. برات لحظه های آرام و بانشات آرزو میکنم.
زندگی از خواب بیدار شی و ببینی تمام اطرافت پره از قاصدک، اون وقت چه کار میکنی؟ آره خب، فکر کن از خواب بیدار شی و ببینی همه جا لب پنجره، رو زمین، رو درخت ها، تو خیابون پر از قاصدک. واقعا چه کار میکنی؟ خب همه ما حتما اول میریم به دوران زیبای کودکی هم. اون وقتی که هم پای باد دنبال قاصدک ها می دویدیم، اون وقتی که آرزوامونو به قاصدک ها می سپردیم و بعد فوتشون می کردیم تا برن و خبر سلامت یا آرزوی ما رو برسونن به صاحبش. آخ که یادش به خیر بچگی ها، کوچیک بودیم و آرزوامون بزرگ بوده، اما حالا بزرگیم و آرزوامون کوچیک شده. انگار می ترسیم از این که آرزوهامون متناسب با روزگارمون بزرگ شه و نگرانیم از این که آرزوهامون دست نیافتنی بشن. شاید به خاطر همین روحی اگه از خواب بیدار شیم و ببینیم همه جا پر از قاصدکه، اصلا شاکی بشیم. چرا؟ چون فکر میکنیم اینجوری باید منزل رو دوباره تمیز کنیم. دیدن برامون سخت‌تر میشه، اما همیشه هستن کسانی که اینجور وقتا همه کارشونو میذارن کنار و سراپا چشم میشن. آره، اونا دیدن قاصدک ها رو از دست نمیدن به هیچ قیمتی. حتی ممکنه اونا رو در دستاشون بگیرن و مثل دوران کودکی آرزوشون رو از قاصدک ها بپرسن، تا بپرسن قاصدک هان چه خبر آوردی؟ از کجا، از که خبر آوردی؟ شاید از فرط دلتنگی رفتیم سراغ فراموشی. آره خب حتما همینه، وگرنه دلیلی نداشت که لذت نبریم از تماشای یه دنیا قاصدک. میدونی با این حرفا دلم شدیدن هوای کودکی رو کرد و دویدن هم پای باد رو و در دست گرفتن یک قاصدک رو. شما چی دوست دارید؟
در یک خیابان قدم می زدند. یکی فکر می کرد من خدای بزرگی دارم که میتونه کمک کنه مشکلاتم حل بشه. اون یکی با خودش میگفت من مشکلات بزرگی دارم که هیچ کس نمیتونه حلشون کنه. چند دقیقه بعد او که میگفت مشکلاتش سخته و لاینحل، غمگین سوار اتوبوس بعد از ظهر شد و او که فکر میکرد خدای بزرگی داره که در حل مشکلات یار و یاور اوست، خوشحال سوار اتوبوس بعد از ظهر شد.
برای دریایی شدن باید جرأت ترک ساحل آروم داشت. باید با اولین کشتی به سمت خورشید رفت.
سلام، خدا حافظ. چیز تازه اگر یافتی بر این دو اضافه کنی تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون می‌مونیم. ما این که آیندمونو
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت ها بایستی فعال